بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمودن که مؤمن دارای 4 تا ویژگی هست. در وسائل شیعه صفحه 150 جلد 6 این روایت رو صاحب وسائل نقل کرده. 4 تا ویژگی برای مؤمن برشمرده شده، یالا باید نسبت خود ایمان رو با این 4 تا ویژگی هم سنجید. البته ضرورت نداره که این ویژگی ها حتما از ایمان برخیزه، ولی ایمان این ویژگی ها رو در پی داره. ایمان این ویژگی ها رو در پی داره. یکیش اینی که حضرت می فرمان المؤمن حسن المعونه، یعنی نیکو. کلمه حسن هم جالبه، بعضی از روایات داره کثیر المعونه، معونه با عینه، یعنی اونجا داره کثیر المعونه، اینجا داره حسن المعونه، هر دوتاش هم خوبه. یعنی گاهی اوقات حسن بودن به کثیر بودنه، گاهی اوقات به کیفیت برمیگرده، گاهی اوقات به کمیت برمیگرده. مؤمن خیلی ازش خدمت برمیاد، یعنی همه زندگیش تمام حیاتش خدمت رسانی به دیگران هست. مؤمن برای دیگرانه، مؤمن برای دیگرانه، یعنی یک شأن او که شأن اجتماعی هستش برای دیگران هست. افراد دیگه از با او بودن لذت میبرن چون کاراشون رو میرسه، توجه کردید؟ خدمت به اونا میرسونه، از با او بودن لذت میبرن. این ویژگی یک انسان مؤمن هست. دوم اینکه خفیف المعونه، یا در بعض روایت فکر کنم داره قلیل المعونه، معونه با همزه یعنی کم هزینه است، کم خرجه. من این وقتی اینو گفتم حالا مثلا تحصیل کرده های این که یعنی همون بهره‌وری، یعنی فرشون که حد اکثر استفاده و خدمت رو برسونه و حد اقل مصرف رو داشته باشه، و حد اقل مصرف حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشه، یعنی اون اصول بهره‌وری هست. حالا در صورت همینطور هم هست، به لحاظ های مختلف قابل استفاده است. مؤمن پرهزینه نیست، پرخرج نیست، پرخرج نیست، چون بعضی اصلا سبک زندگیشون این گونه هستش که پرهزینه هست و فکر میکنن این یک مثلا مزیتیست، یک کلاسیست، یک شأنی بالایشون هست، مثلا شأنیه. مثلا فرض کنید که ماشین پرهزینه، خانه پرهزینه، لباس پرهزینه، این سبک دیگه. مثلا برخی از خانواده ها داخلشون برید، خانواده من فکر کنم این کلماتی که میاد کنار هم خوب میتونه معنا همدیگر رو معنا بکنه، چون در ادامه این رو داره که مؤمن جید و تدبیر لمعیشته، راجب معاشش خوب تدبیر میکنه، حسن تدبیر داره راجب معاشش، مؤمن این گونه است. خب حالا اگر طلبه رو مؤمن حساب کنیم، طلبه باید همین گونه باشه، توجه کردید؟ یعنی حسن تدبیر برای معیشت خودش داشته باشه. حالا قلیل المعونه نگاه، بعضیا مثلا فرض کنید که پرخرجن، فکر می‌کنن که مثلا از ریسترین مسائل شما بگیرید تا بالاترین هزینه هایی که زندگی داره باید آسون گرفت. اگر آسون بگیریم دنیا به ما آسون خواهد گرفت، زندگی آسون خواهد شد. اگر سخت بگیریم زندگی سخت خواهد شد، دنیا به ما سخت خواهد گرفت. پس این نکته ها رو باید انسان لحاظ بکنه. پس مؤمن حسن المعونه است، خفیف المعونه است، یعنی خیلی کم هزینه است، جید و تدبیر لمعیشته، خوب تدبیر میکنه راجع به معیشت خودش. خب ما طلبه ها بالاخره با یک چیزی که دست و پنجه نرم میکنن مسائل مالی هستش، خیلی اینجا یه کمی تدبیر مضاعفتر میخواد به همراه خیلی از نکته های دیگه. یعنی اولا باید طلبه بی خیال باشه نسبت به مسائل مادی، یه چیزی جمع از داده ها فرض کردید، باید بی خیال باشه. درسته؟ مثل پشت برخی از ماشینا نوشته هر چه پیش آمد خوش آمد، توجه کردی؟ هر چه پیش آمد خوش آمد. به این شرط ایمان هم همین است، شرط ایمان هم همینه. ولی در عین اینکه این جنبه رو کاملا رعایت میکنه، که به نظرم طلبه اصلا نباید، یعنی با ایمان داشته باشه خداوند تأمین میکنه او را به نحوه اختصاصی و او رو زمین نمیذاره، هیچ کجا او رو زمین نمیذاره که او به لحاظ مادی ذلیل بشه، به لحاظ مادی در برهه‌های زندگی، برهه‌های مختلف او ذلیل بشه. این خوب به معناش رسید ها. باید ایمان داشته بشه به این نکته، اصلا نباید دغدغه داشته باشه هیچ. مثل این که فرض کنید که میلیون ها، یا ما میگفتن میلیونر، الان دیگه میلیونر معنا نداره، من شما میلیونری توجه کن، مثلا میلیاردر توجه کن، مثل این که یک میلیارد دو میلیارد ذخیره مثلا داره تو بانک مثلا، توجه کردید؟ مثلا براش این نگوشه خیلی راحت. در این که اینجوریه یک مؤمن، یک طلبه، در این که اینجوری هستش، حسن تدبیر باید داشته باشه. ببینید یه موقعیت پیش میاد، برای همین من شما طلبه یه زور کمکی بزنیم خونه ما ردیف میشه، چرا نکنیم؟ توجه کردید؟ چرا نکنیم؟ مخصوصا خداوند متعال در به حساب اون ضروریات جدی زندگی عجیب ملایمت نشون میده، توجه کردید؟ سرسختی نشون نمیده. برای ازدیاد مال چرا؟ کسی در فکر ازدیاد مال باشه، خداوند او در واقع قشنگ حسابشو میگیره، حالشو میگیره، تحسابی حالشو میگیره. ولی کسی دنبال ضروریات زندگی باشه، خداوند ردیف میکنه مسائل رو برای او. اگر این موقعیتی پیش آمد، مثلا من به طلبه میگم که نمیخوام اسم چیزی ببرم تازه، مثلا میگم چرا فلان کاری رو که گفتن نکردید؟ مثلا فرض کنید یه جایی تشکیلاتی به پا کردن که این خانه دار بشه، مثلا میگم چیکار کردی؟ میگن نه نشد، این اون یعنی چی که نشد چی؟ یه دم دستت بود، اون مقدارم که ازت میخواستم که داشتی، یا میتونستی یه جوری فراهم کنی، چرا نکردی؟ یعنی حسن تدبیر باید باشه، حسن تدبیر در کنار اون فضای توکل اونها باید باشه، رو باید جمع کرد تا ما بتوانیم یک زندگی داشته باشیم که در واقع دنیای در مسیر آخرت تأمین بشه. ما باید دنیای در مسیر آخرت داشته باشیم، چون اصل آخرت اون ابدیه، آخرت ابدیه، آخرت ابدی وقتی شد، پس دنیا رو با چجوری معنا کنیم؟ دنیای در مسیر آخرت باید باشه. این معنا داره، لوازم داره، باید مراقب باشیم. ما جاهایی هم که زیرابی میریم خودمون حواسمون هست، تا توجه کرده؟ زیرابی میریم، مثلا میخوام زرنگی کنیم، از این قواعد نظام هستی میخوایم در بریم، مثلا فکر میکنیم یه جوری کلک جلوتر بزنیم، مثلا اون چنان، یعنی اینا به تجربه حاصل میشه، اون چنان نظام هستی خداوند سبحان جلوی این شخص رو خواهد گرفت، توجه کردید؟ مثل اون روایت داریم که یه روایت خیلی جالبیه که من روزی تو تقسیم کردم، اگر میخوای راضی باش راضی، و اگر راضی نمیخوای باش چی، یه تعبیر تندی داره که مثل چیزی در بیابان، نمیدونم چه تعبیر حیوانی به کار برده اینها، هر کار میخوای بکنی بکن، توجه کردید؟ خودت هم بگو هر کار میخوای بکنی بکن، روزی اسم کتاب داره، اینا رو باید توجه کرد. پس حسن تدبیر هم داشته باشیم. من گاهی مثلا از مثال جزئی تر بزنم بهتره، مثلا انسان راجع به همین غذاهایی که وقتی متأهل هستش میخواد تنظیم بکنه، یا مجرد فرق نداره یا متأهل، باید تدبیر کنه. مثلا شما خیلی از جوانا رو میبینید اول جوانی داره فلان سرمایه‌دار محل رو نگاه میکنه، آقا بنده خدا این زمان طولانی رو تأمل کرد تا اینجا شد. این یکی از مشکلات ماست، این جوانا متاسفانه الان اونایی رو که خیلی مثلا فرض کنید که در این راه پیش رفتن رو نگاه میکنن، اصلا غلط. اگر خداوند متعال با حکمت خدا در تضاد ده، اگر این گونه بشه، اگر این گونه بشه اصلا عجیبه. یعنی همینجوری که فرض کنید که ازدواج مثلا میگن که شما ازدواج کردید برکت ازتون زیاد میشه، اینا خیلی مطالعه میخواد، یعنی حتی به لحاظای روابط مادی که ما فکر کنیم، حالا اینا که همه الهیه فکر کنیم هم قشنگ میشه در آورد چرا اینجوریه. یک فرزند شد، دو تا فرزند شد، سه تا فرزند شد، چهار تا فرزند شد، پنج تا فرزند شد، خب هرچی بیشتر هم که شد خداوند متعال اینا رو درجه کردید، بله اونم که دیگه اون میترسیم این زفتم میشه، بله و زیاد که شد خداوند متعال اینا رو چهار میکنه، معتم میکنه. ولی حسن تدبیر نباید انسان یادش بره. حالا مثلا غذا مثلا، بله حساب و کتاب میخواد، توجه کردید؟ حساب کتاب میخواد. در این اینکه اون روحیه اون گونه تو طلبه موج باد بزنه، تو مؤمن باد موج بزنه که توضیح دادم، ولی این نکته باید داشته باشه. من مثال میزنم، مثلا میخواد بره لباس بگیره، خب من مثلا میخواد ادا اطفال دیگه، مثلا ببرم فلان جای شهر اون مثلا مارکدار رو بگیرم، اینا مثلا در زندگی طلبه اصلا معنا نباید داشته باشه. توجه کردید؟ اصلا معنا نباید داشته باشه، یعنی کاملا امر جا افتادی برای خانواده و امثال اینها باید باشه. ما طلبیم دیگه، رفت آمدمون هم معنای خاصی داره، مهمانی دادنمون و مهمانی رفتنمون هم معنای خاصی داره، روال خاص خودمون داریم، گاهی اوقات چه بسا دستمون هم برسه دوست نداریم اصلا اینجوری باشه، نه از باب خساست و بخل، آزاد باید انسان باشه، دوست نداریم اینجوری باشه، بیشتر خوشمون میاد اینجوری زندگی کنیم. این یه حد متعارف معمولی که انسان آبروش محفوظ باشون. پس المؤمنو حسن المعونه، خفیف المعونه، جید و تدبیر لمعیشته، خوب تدبیر میکند معیشتش را، جید و تدبیر لمعیشته، ولا یلسع من جهرن مرتین. و چهارمین خصوصیتی که مؤمن داره اینه که از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. البته این خب چیز مهم میاد، خیلی به نظرم ایمان درجه بالایی میخواد که اینجور باشه، چون ما مرتب تمرین میکنیم و بازم مثل یک پروانه ای که نزدیک شمع میشه و از داغیش میسوزه، داغیش میسوزه زود فرار میکنه میره عقب، یه دو ثانیه دیگه یادش میره باز میاد اینجا، میگن پروانه حافظه نداره، توجه کردید؟ ولی میگن اینجوری حافظه نداره، اینقدر سوختی بس دیگه، اینقدر میاد تا جانش از دست میده. حالا ما گویز خود همینجوری هستیم، مثلا یه شکم پر از غذا خوردیم که تا 5 سال حال ما رو گرفت، توجه میدونیم با این چی رو داره، باز بل نمی کنیم، دفعه بعد هم چی؟ همینجور، دفعه سوم هم همینجور، دفعه چهارم هم همینجور، راجع به نمازمون، راجع به اعمالمون، راجع به کارامون، راجع به گفتارمون یه حرف زدیم که بعد فهمیدیم راجع به اشتباهی که نبود این حرف رو میزدیم، توجه کردید؟ یه حرف زدیم که تبعات داشت. در خانه انسان خیلی باید احتیاط کنه، در خانه اینا خیلی باید احتیاط کنه، گاهی اوقات یک حرف، ببینید ما پشت سر حرف خودمون هستیم، میدونیم چه نیت های پشت سرش هست، طرف مقابل که پشت سر این حرف نیستش، که طرف مقابل مثلا خانم یا فرسون بچه ها یا کسان دیگر، اون از اون سو نگاه میکنه با یک جریان دیگر. هیچ وقت شده خودتون جای دیگران بذارید؟ با تمرین کرده این چیز خوبیه، چیز جالبیه، مثلا خودتون جای یه سنگ بذارید برید توی سنگ جالب میشه، راجعه کردید یه خیال پردازی خوب میشه کرد، یا اصلا آدم فرض کنید که بره در دل یک حیوان، اشکالی نداره، حالا چند دقیقه اشکال نداره، راجعه کردید چند دقیقه اشکال نداره، بره تو دل حیوان مثلا فرض کنه اونه، راجعه کردید همینطوری بالاتر پایین‌تر دیگه می‌سازید، نه جالب نه می‌سازید، نه کار ما رو سخت می‌کنه، در اصل بالاتر مثلا فرض کنید خودتون جای مثلا رهبر بگیرید مثلا و نگاه کنید مثلا این فضا رو، توجه کردید جای یک انسان معصوم بگیرید نگاه کنید، واقعا یک نگاه معصوم به نظام هستی چیه بتونید اینو تصور کنید، خیلی جالبه، خیلی جالبه، نکته خوبی داره. حالا جای یک بچه مثلا، توجه کردید این بچه‌تون رو گذار که بغل کردید، خیلی نزدیک خودتون نزدیک کنید، مثلا بگید برید توش، توجه کنید از اون ناحیه او چی نگاه میکنه، منو چی میبینه، مادرش چی میبینه، کسان دیگه چی میبینه، خونه چی میبینه، خیلی نکته داره ها، خیلی اصلا حال خوبی هم داره داره میکنه. حالا از اون طرف هم گاهی اوقات انسان خودش جای مثلا خانم بذاره، جای مادر بذاره، جای پدر بذاره، از اون ناحیه هم فضاها رو نگاه کنه. گاهی اوقات کلمات رو انسان مواظب نیست، یه کلمه که به کار میبره تبعات منفی داشت، خب دیگه با زرنگ باشه، دیگه با زرنگ دیگه دفعه بعد از اون کلمه استفاده نکنه یا به گونه دیگر از اون کلمه بهره ببره و استفاده کنه. اینا ویژگی هایی است که یک انسان مؤمن اینها رو داره. خیلی خوب، از فصل دو خارج شدیم، وارد فصل سه میشیم. عنوان فصل سوم اینه: فی ان الوجود خیر محض، وجود خیر محض. من چند تا نکته اول عرض بکنم. مفصل این بحث بعدا در دو جا خواهد اومد، یکی در اواخر جلد دوم و یکی در اوائل جلد دوم صفحه 58، جلد هفتم، یکی دیگه در واقع صفحه 57 جلد 7 اسفار هست، 58 جلد 7 اسفار به بعد هست. چون این بحث خیر و شره، بحث خیری که ما داریم مطرح میکنیم اما بحث خیر و شره، تفصیلش در اونجا میاد خیلی مفصل در جلد 7 58 به بعده. جلد 2 رو دیگه نگاه نکردم ولی اواخره نمیدونم صفحه مثلا 315 به اون یا کمتر بیشتر اونجا هست، در اونجا هم این بحث اومده. و جالبه که بدونید هیچ کس نه در میان عرفا نه در میان فلاسفه به اندازه صدر المتعلمین راجع به خیر و شر بحث نکرده، خیلی مفصل و دقایق خیلی عالی رو تر کرده صدر المتعلمین در این مسئله عدسایی که هست. این یک نکته. نکته دیگه اینه که خب این بحث هم در اینجا مطرح میشه هم در الهیات من الاخص، مثل جلد 7 الهیات من الاخص، مثل جلد 2 نیست ولی جلد جهاتی به اون فضاها میره ولی جلد 7 الهیات من الاخصه. ببینید تفاوت اون چی که اینجا اومده یا در جلد 2 اومده با اون چی که در جلد 7 هستش اینه که اینا به لحاظ مباحث وجود شناختی میاد، یعنی احکام عام وجوده. الان که شما نگاه بکنید اصلا خیریت از عوارض ذاتی وجوده، مسابقه با وجوده، از این منظر داره اینجا نقل میشه. ولی بعدن بحث خیر و شر که مطرح شد بعد از اثبات باری تعالی به معنای افعال حضرت حق، که خود حضرت حق و افعال حضرت حق که خیر از شر از تقسیم چجوری این حرفا، اونجا به این عنوان و با این انگیزه تر میشه. این هم نکته دو. نکته سوم نتایج این بحثه. این بحث نتایج فرابنده، مثلا اگه حاشیه حاجی رو نگاه بکنید، حاضهی مسئلتون عمده نافعه کثیرن سیما فی توحید، توجه کردید؟ یعنی آثار و نتایج، من اینا رو لیست کردم، دقت کنید نکته بیشتری در میاد. در بحث توحید که حاجی فرموده، یعنی نفی سنویت، بحث خیریت، خیریت و مسابقت خیر با وجود در نفی سنویت اهمیت داره. در بحث حالا اینا به هم مرتبط هم میشه، مثلا خیر و شر، غذای الهی، در بحث غذا، چون بحثی که غذای الهی خیر یا شر هم توش هست. در بحث صفات باری تعالی مثل عدل، عدالت. در غوث صعود، در غوث صعود صدرا بعدن بهره میبره ازش و توضیح میده که چرا همه دارن به طرف خداوند میرن بر اساس همین مسئله خیریت، خیریت وجود و اینها. این نتیجه هست. یه نتیجه هم هست اگر ما بتونیم حالا از همین الان حساسیت رو داشته باشیم، چه در عبارتهای اینجا چه در عبارتهایی که تو جلد 2 یا جلد 7 میاد، این حساسیت داشته باشیم، اگر بتونیم لم مطلوبیت وجود رو در بیاریم، چطور وجود خیره، چطور وجود مطلوبه، اگر لم این قضیه در بیاد به نظر میرسه که تبیین های خیلی عالی به نحو هستی شناسانه راجع به قوس نزول و صعود و همه کل فرایند ایجاد و فرایند بازگشت به مبدأ، همه اینا رو بر این اساس خیلی خوب میتونیم توضیح بدیم. من این کار رو در برخی از جلساتی که داشتم، فکر کنم 2 جلسه شده بود، 2 جلسه تقریبا تلاش کردم که از این سبک شروع بکنم، ولی در صورت اگر این لم مطلوبیت و خیریت وجود در بیاد میتونه نکته های خوبی رو در پی خودش داشته باشه. نه دیگه نه نمیفهمم. آدرس 2 جلسه، آره همین جلساتی که داشتیم، جلساتی که بود، جلسات دیگه در دانشگاه سند شریف اونجا بود، نمیدونم چند جلسه شد، 2 جلسهش به اینجا منتهی شد، این بحث رو به این صف مطرح کردیم چون پیادم شده باشه و بشه که مثلا دوستان ببینن. خب این تو اینجا نه حالا یه بحثی بود در اونجا. خب یه بحث دیگه راه اثبات این معناست، راه اثبات این معناست. یه وقتی راه تجربی طی میشه این راه خیلی خوبیه، ولی به تتمیم های نیاز داره تا ما تعمیم بدیم بگیم وجود به ما و وجود این گونه است. تتمیم های نیاز داره، معمولا هم از همین راه استفاده میکنن، یعنی راه تجربی استفاده میکنن. بیانات صدران مشاهده میفرمایید این یک راه اثباته، یه راه اثبات دیگه ادله عقلی فلسفیه. ما عبارت داره که مستقیم به این سمت بره، یعنی قشنگ بگی که وجود خیر است به خاطر این استدلال، به خاطر این استدلال چیز شست و رفته ای من در ذهن ندارم، ولی از لابلای این کلمات، مثلا فرمایشه که علامه طباطبایی در ذیل همین صفحه 340 داره، خود صدرا تو همین وسطای صفحه داره، میشه کنده یک استدلالای فلسفی از دلش در آورد. یا جای دیگه بحثایی که، ولی فقط میخوام بگم که ذهن دوستان تیز بشه، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. یک نکته راجع به تیتر این فصل بگم و وارد بحث بشیم. تیتر این فصل اینه که وجود خیر محض. ببینید منظور از این که میگه وجود خیر محض نه یعنی هر وجودی خیر محض، اون که راجع به خدا میگیم، راجع به خدا میگیم او خیر محض یا محض خیره. این که گفته میشه هر وجودی خیر محض، منظورش اینه که هر وجودی به ما هو وجود خیر محض، یعنی وجود از اون جهت که وجوده تو شری نیست. ماهیت و عدم، توجه کردی؟ وجود از اون جهت که وجود و داراییه. من اون بحث لمش گفتم این در بیاد که چرا دارایی مطلوبه، داشتن چرا مطلوبه به لحاظ هستی شناسانه. مغز این نکته شکافته بشه که چرا داشتن، چرا کمال مطلوبه، توجه کردید؟ حالا بعضی ممکن میگن از این بدیهیه، توجه کردید؟ بدیهیه، شده ما همینجوری هم باشه که دارایی و کمال مطلوبه، شاید میشه راجبش مطالعه کرد و فکر کرد که این به چه سبکه. حالا در هر صورت این مطلقه، برخی از اساتید بله بعضی ها تفصیل دادن گفتن اینجا خیر تکوینیه نه خیر ارزشی، ولی ظاهرا اینجور نباشه. این در لابلای بحث هم که مشاهده میکنید مطلق خیر مد نظره، اصلا خیرهای تکوینی هستش که، چون اینجا خیر مطلق و خیر نسبی و اینا هم توی دلش در میاد، یعنی خیر به مقایسه و نسبت و اینا هم دلش در میاد، و لذا باید بگیم مطلق خیره. حالا اگه مثلا خیرهای ارزشی، خیر ارزشی ده تکوینی هستن، توجه کردید؟ حالا اگر هم بخوایم تو فضای دیگه مطرح بکنیم، بازم باید بگیم ریشه در همین جا داره، هر چی هستش در همین جاست. یا حتی مثل این بحث رو میشه پیگیری کرد، حسن و قبح عقلی تحلیل فلسفیش چیه؟ حسن و قبح عقلی در کلمات صدر در میاد. من یادی یک مقاله خیلی سال پیش نوشته بودم در همین خصوص، دادم به یک عزیزی که بخونه، دیگه بر نگشته اونجا که بخونه، دیگه فرصت نکرد. همیشه میفهمد که روی میز هست، رسیده روی میز، ولی خب دیگه نگذشت. نه نرسید من روزان، میخوام فقط تیتر توضیح بدم. خب حالا میرسیم انشاءالله. نه از خدا که فرو بیفته یک نوع در واقع سلب کمالی اونجا هست دیگه. مثلا یه سوال میکنم، بنده بودن به لحاظ نظام هستی، نه به لحاظ انسان، نه به لحاظ نظام هستی، بنده بودن بهتره یا خدا بودن بهتره؟ بنده بودن برای من شما بهتره، توجه کرده؟ من شما بهتره. اتفاقا من شما از بندگی میخوایم خدا بشیم، منتها اونجا بسته نمیشه، توجه کردید؟ اونجا راه بسته نمیشه، تا اونجایی که میشه میریم جلو، برای اونجا دیگه مسدود نمیشه که دیگه هیچی، تقریبا دیگه از دست ما بر نمیاد. ولی شما به لحاظ هستی نگاه بکنید، خب خیلی روشنه که خدا بودن، مثلا همه میخوان انا ربکم الاعلا، توجه کردید؟ میخوان بشن، ولی خب از دستشون بر نمیاد. خب این راجع به تیتر. پس این که میگه وجود خیر محضه، توجه به این نکته باید داشته باشه. اولین بحثی که صدرا مطرح میکنه اینه که حالا این جمله رو به کار نبردشون، ولی منظور این همینه. ببینید، این که وجود خیر محضه یک عبارت حکمی موروثی از قدیمه، یعنی خیلی قدیمی این جمله، توجه کردید؟ یعنی همه فلاسفه با گرایش های متعدد باش برخورد داشتن. میخواستم اینو توضیح بدم. صدرا یه نکته خوبی اول میگه، میگه این جمله رو کسانی که وجود رو ذهنی و اعتباری محض میدونن چجوری باید حلش کنن؟ راجعه از این بحث داره استفاده میکنه برای بحثای دیگرش. میگه این جمله ای که مطرح میکنن اینا چجوری میخوان حلش کنن که وجود خیر محضه، این کسانی که اعتباری میدونن؟ لذا بسیار سخت هستش برای اونها چقدر توجیه باید بکنن، اینا بسیار سخت هستش که این جمله رو تبیین بکنن. این جمله برای کی معنا داره؟ برای اون کسی معنا داره که برای وجود افزون بر فضای مفهومی و مصدری و مفهوم عام بدی و اینها یک مصداق حقیقی در واقعیت قائل باشه، یک حقیقتی قائل باشه. اگر چنینی او رو اصیل بدونه، اگر اصیل بدونه، اون وقتی که میتونه راجع به خیریتش بحث و گفتگو داشته باشه. اجازه بدید که متن رو بخونم، این قسمت رو. اصل بحثش همینه، ولی نکته‌های خیلی جالبی داره وسطش. برخی از تعبیراتی که اینجا به کار رفته را در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت جزء نافترین عبارات هست. یعنی این عبارات اونجا نیومده که باید میومد، ولی اینجا اومده. از این هستی که این آدرس دادن‌های به هم دیگه خیلی مفیده. ببینید، دوران، ولی ایشون میگه دردسر، دوچار دردسر، نمیتون توضیح بدن خیر محض بودن وجود یعنی چی. توجه کردید؟ فصلون فی ان الوجود خیر محض، هذه المساله انما تتزه و حق اتزاعها بعد ما ثبت ان لمفهوم الوجود المعقول الذي من اجل البديهيات الاوليه مستاقا في الخارج. این مساله در کجا بسیار خوب روشن میشه، حق وضوح خودش رو پیدا میکنه؟ خب بعد از اینکه ما، بعد از اینکه ثابت شده باشه برای مفهوم وجودی که تعقل میکنیم، تصور میکنیم، الذی من اجل البدیهیات الاولیه، که این مفهوم جزء بدیهیات اولیه است، بلکه اول الاولیات در تصورات هستش، ثابت بشود برای مفهوم وجود، چی ثابت بشه؟ ان مفهوم الوجود مستاقا فی الخارج، مستاقی در خارج داره، و حقیقتا و ذاتا فی الاعیان، و حقیقت و ذاتی در اعیان داره، و ان دیگه بیانات خودشون داره میاره، و ان حقیقتها نفس الفعلیت و الحصول و الوقوع. اصلا حقیقت وجود، توجه کردید؟ و ان حقیقتها، بله، ها رو بزنید به من میشم ذات، نگفته ذاتا فی الاعیان، نگفته حقیقتا و ذاتا فی الاعیان، و ان حقیقتها، حقیقت این ذات، خود فعلیت، خود حصول و وقوع. این کلمات جالبه، وقوع، وجود وقوعه، لا بالمعنى المصدری، نه به اون معنای مصدری، چون کسی به معنای مصدری تصور بکنه نمیتونه بگه خیریت محض، نمیتونه توضیح بده. فعلیت یعنی بودن، فعلیت مطلق منظوره، در مقابل قوه نیست. لا بالمعنى المصدری کما ظنه المتأخرون کلهم، این متأخرون، متأخرون بعد از اشراق، شیخ اشراق نشون میده، اینشون کاملا این بحث درازه که شیخ اشراق تأثیر گذاشته در بعد از خودش، همه از نمیدونم خواجه نصیر بگیر تا نمیدونم فاضل غوشتی و دیگران و سید سند و فرزندش و محقق دوانی و تابعی خود میرداماد، همشون همینجوری بودن که وجود رو امر ذهنی صرف میدونستن. معنی مستری با مفهوم عام وجود یکیه، منطقه به شرط لا و لا به شرط فرق میکنه. بله؟ وجود اگه مصدری باشه بودن، اگر غیر مصدری باشه هستی. هست بودن، هست بودن که نمیگن، چی میگن مصدر هستی چی میشه مصدرش؟ ها هستن، هستن بود، هستش هست که فعله که نه مصدرش. خب کمالا بعدا فکرش کنید، کما زن نول متأخرون کلهم بل به معنا، این به معنا من زیش خط کشیدم، این کلمش جالبه تو بحث اصالت وجود استفاده میتونه بشه، این یک ملاک خیلی خوب برای اصالته. بل به معنا انها نفس و حقیقت الوقوع و ما به الوقوع، واقع از چه جهت واقعه، ما به الوقوع چیه، نه چگونه بودن اصل بودن، نه وقوع چجور وقوعی، اون چجور وقوع ماهیته، اصل بودن وجوده، وقوع چجور واقع بودن، کدوم واقع رو واقع میکنه، ما به الوقوع چیه، حقیقت وقوع چیه. بل به معنا انها، یعنی اون حقیقت وجود، نفس حقیقت وقوعه، ما به الوقوعه. حالا نگاه کنید، سواء کان الوقوع وقوع نفسه، این که گفتیم ما به الوقوع، خواه این وقوع وقوع خودش باشه، همیشه عرض کردیم این مقدار الفاظ که تغییر میکنه ما بهتر میفهمیم منظورشون از این الفاظ چی بود. مثلا وجود، هی بگو وجود وجود وجود، یه کمی مثلا برای ایشو تدریس میخوای شروع کنید برای بدر خون، همش وجود وجود نمیفهم وجود چی شد، مثلا یه کمی الفاظ رو برگردون، یه الفاظ دیگه استفاده بکن، بودن یه مثالایی بزن که این اصل مسئله بودن چی بشه، براش واضح بشه که چی هست. وقوع، حصول، یه کلماتی رو تغییر انسان بده که ولی اینجا آدم فکر میکنه کاری شده، همونه وجود وقوع ما بال وقوع همه یک چیزه، ولی وقتی لفظ تغییر میکنه چون اون رسوبات یک سری مشکلاتی تو ذهن به خاطر آشنا بودن زیاد با یک اصطلاح حاصل میشه، خیلی سوری میشه. یکی من الفاظی که برمیگرده اینه که به عمق میره، سواء کان الوقوع وقوع نفسه، حالا این وقوع میخواد وقوع خودش باشه، ای نفس الوجود، سواء کان الوقوع وقوع نفسه ای نفس الوجود، او وقوع شیء آخر هو الماهیت، یا وقوع وقوع شیء دیگری باشه، یعنی ما به الوقوع ماهیت. توجه کردید؟ خیلی تعبیرات خوبیه. بله؟ آره، یعنی چی باعث شده که ماهیت در خارج واقع بشه؟ میگیم وجودش. ما به الوقوع وجود چیه؟ خودش. آره دیگه، آره دیگه. میگه اصیل کیه؟ ما به الوقوعه. ما به الوقوع، یعنی اون چیزی که به واسطه او وقوع شکل میگیره. حالا خود وجود، خب ما به الوقوع خودشه، ماهیت رو لحاظ بکنید، وجود ما به الوقوع ماهیته، نه برعکسه، نه اینکه ماهیت خودش میتونه خودش باشه، نه وجود هستش که ماهیت رو متحقق فی الواقع میکنه، واقع میکنه او را. نه این کامل مطمئن باشید که جوش خدشی درش نداره، مطالعه بکنید در میارید این رو. آش تغییری این در خارج هست دیگه، خواهیم بتبعش دارم میگه دیگه، نه اصالت بهش نسبت نمیده، میگه یا بله کجا رو ببین، سوا اون کان الوقوع، این نگفتیم که وجود ما به الوقوعه، یعنی اون چیزیست که وقوع به او حاصل میشه، یه وقتی این وقوعی که به او حاصل میشه وقوع خود وجوده، یه وقتی وقوع ماهیته، هر دوتا وقوعشون به چیه؟ به نفس وجوده. منتها وجود چون خودش خودشه، وقوعشون به خودشه. این میشه به ذاته موجوده. نه اینکه واجب الوجود باشه، به ذاته موجوده. ولی ماهیت به خودش موجود نیست، به بالوجود موجوده. الان نه، الان نه، هیچ نرس نگفتیم که برسیم، ما توضیح فقط داریم بیدیم که اینجوری. و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل، و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی التصور فیصعب علیه بل لا یجوز له دعوی کون الوجود خیرن مزن. اما کسی که برای مفهوم وجود از منظر عقل حقیقتی و ذاتی قائل نیست، غیر از این مفهوم انتزاعی بدیهی و تصور، این همین غیر از این مفهومی که داریم، بگید نه در خارج، مثلا میشه قشاق دیگه، در خارج حقیقتی نیست. از نظر عقلی در خارج برای اندلاغ، یعنی این از نظر عقلی در خارج برای مفهوم وجود مستاق و حقیقتی نیست. فیس او با علیه خیلی فیس او علیه سخت می شود بر او، بلکه اصلا باید بگیم جائز نیست برای او که بگه وجود خیر محضه. یعنی نشون میده این یک کلمه موروثی قدیم بوده، این افراد نباید راجع به خیریت وجود حرف بزنن. نه باشه، بازم وقتی اعتباری که بدونم نمیتونه باز این حرف رو بزنه، چون اعتباری که سلسلت هم میکنه تلاشی میکنه به خارج ولی فایده نداره. خب چرا اینجوریه که شما اگر برای مفهوم وجود اصالتی قائل نشید این دیگه بحث خیریت نمیتونید مطرح کنید؟ این الان داره استدلال میکنه برای چی؟ برای اینکه اگر شما وجود رو اصیل ندونید حرفی از خیریتش نزنید. ولی در دلش نکته‌های دیگه هم داره. مثلا خیر اصلا یعنی چی؟ ماهوی خیر رو توضیح میده. خیر اصلا یعنی چی؟ میگه که لأن معنی الخیر، خیر یعنی چی؟ لأن معنی الخیر ما یؤثر، اون چیزی که برگزیده میشه. ما یؤثر عند العقلا و یشتاق الیه الاشیا، اشیا بهش شوق دارن و یطلبه الموجودات، یعنی موجودات او رو طلب میکنن و یدور علیه و دورش میگردن، میگن دورت بگردن من همین هستش و یدور علیه. حالا یا طبعا و ارادتا و جبلتا، برخی از اصول اینجوری توضیح دادن. طبعا مال جماداته، ارادتاً مثلا مال انسان، جبلتاً فرمودن برای مثلا حیوانات و اینهاست، غریزی جبلی، خیلی شاید چیز نباشه. اراده و جبلی رو میتونید به هر دو بزنید. ارادی رو مثلا طبعاً رو بگید طبیعیه، ارادی هم انسان هم حیوان، میگه جبلی هر دو تاست دیگه، هم طبیعی هم ارادی هر دو جبلی هستن. حالا اینا مهم نیستش. پس ببینید خیر چی شد؟ خیر اونیه که مؤثره، منتخبه، همه به سوی او اشتیاق دارن، اشیاء دورش میگردن. نه یعنی حتما یه چیزی باشه که همه دورش بگردن، بس این نیستا. یعنی هر چیزی به حسب خودش، بس همین که بهش اشتیاقی حاصل میشه این میشه خیر. خب و بعد حالا استفاده خودش رو میخواد بکنه و بینان ان الاشیاء لیست طالبتن للمعنى المصدری، آیه وجود حقیقتی در خارج نداشته باشه، مفهوم مصدری باشه، پس تمام اشیاء دنبال وجود میگردن، این دنبال معنی مصدری میگردن. و آخرش یه چیز بگم، اون شرح امثله خوندن دوست یا نخوندن؟ نخوندن ها، حالا خوشحال اون اگه خوندن. ولی اگر نه، اون اول شرح امثله مصدر رو میخواد معنا کنه، اسم هست، میگه مصدر بازگشتنگاه گاو و ابل را گویند. توجه کردی؟ حالا این آقا هم خوشمزه بود، از لحاظ سیاسی اینا خوشمزه بود، تعبیر بکن. الان پشیمون میشدم که چرا گفتم، ولی الان تا اینجا گفتم بقیهشو بگم. پشیمون میفهمم که قوم مستره، توجه کردید؟ حالا هر کسی هر جا دچار مشکل میشه میفرستنش قوم، توجه کرد؟ بازگشتنگاه ایناست. خب حالا چون وقت ما این سطر رو بخونم و بینان ان الاشیاء لیست طالبتا للمعنی المصدری ولا یکون مبتغاها و مقصودها مفهوما ذهنیا، اصلا نمیشه که اون غایت و هدف اشیا یک مفهوم ذهنی و معقول ثانوی باشه. مفهوم وجود که معقول ثانیه، این یکی از جای نادری است که معقول ثانی اطلاق شد بر مفهوم وجود. درسته ها، میخوام بگم اگه بخواید مستند کنید اینجاست. و هاذا فی غایت ظهور و الجلا، این میگه خیلی روشنه که آقا مقصود اشیا مفهوم وجود نیست، خود حقیقت وجوده. کنه من اینجا نوشتم که مرحوم سبزواری از این بحث تو اثرات وجود استفاده کرده به عنوان یک دلیل، من یاد ندارم که چجوری. آها، همونجا که میگه که و هو منبع و کل شرفی، اونجا آره تو نوشتم که استاد های جوادی میفرمودن یاد داشت کردم، این به عنوان یک استدلال بر اصالت وجود ذکر کرده. حالا و هذا فی غایت ظهور و الجلال لا یلیق ان یخفى بطلانه على اوائل العقول الانسانیه من غیر رجوع على استعمال الفکر و رویه. این جزء در واقع نوازش های عالمانه است. خواستم بگم فوش علمی ولی گفتم نوازش های عالمانه. خب مخفی نیست بطلان این حرف بر اوائل عقول انسانیه، حالا عقول انسانی ابتدایی، بدون اینکه بخواد رجوع کنه به اینکه فکر و رویه و اینه بدیهی نظری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیر ارزشی که گاهی اوقات مثلا خامت آموزه یه تفکیکی میشه، مثلا شما میبینید علم به تنهایی اطلاق خیر نمیشه در کنار من اصلا این ارزش میشه، غیر از اون اصلا ارزش بشه اطلاق نمیشه. اینه چطوریه من واقعا یک دست بگیریم این فضای فلسفی رو با فضای ارزشیه؟
یعنی تو این بحث یه بحثی داره، بحث نسبی، خیرهای نسبی، یعنی این در مقایسه با اون اینا ادعاشون اینه که چیزی که وجود خیره ممکن از باب مضرات به یک نفر میرسونه و باز به خاطر اینکه چیزایی رو از او سلب میکنه شر میشه. مثلا علم که شما میگید برای انسان، علمی که این قیدها رو داشته باشه مفیده. حالا اگر برای انسان مفید نباشه، مثلا برای کسی دیگه مفید نیست، چرا اصلا خداوند همین علم رو داره بدون اون چیز عمل و این چیزایی که شما مثلا میگید ولی خیره درجه کنید؟ یعنی اینا اما اینجا در صورت اثبات این است که چیزی که موجوده وجود به ما و وجود خیره، بله در مقایسه با اشیاء مختلف نسبت های خاصی که یعنی در ترکیب چند چیزی با هم
دیگه تفاوت معنایی
خیلی عجیبی هست. که شما میگید مثلا ذهنی صرف نیست، یک نقطه در
میخوام بگم که گاهی
اوقات
اصلا اطلاق خیلی
هم
با همین رابطه ها
شکل رابطه ها در نهایت به اینجا برمیاد. یعنی این رابطه ها که نگاه میکنی چون منجر میشه به سلب یک کمال از انسان، به همین خاطر میشه شر.
این هم یعنی آدم فهم فلسفی میتونه بکنه. میخوام بگم که این که مثلا شما میرید نظام فلسفیتون مثلا همسانه با این نیست که این رابطه ها رو ببینه و بعد اطلاقات خودش متناسب با رابطه ها تنظیم کنه، همیشه مجرد از این رابطه ها اطلاقات خودش رو بار میکنه. مثلا حالا ما تو آموزه دینی
این کار میکنه،
حالا تو آموزه دینی
مثلا شما همینجوری ترجمه با اینجا مفصل نیست، میگه که این در مراحل تداهمی عوامل فراوانی دخیله تا یه چیزی بشه خیر بشه، ولی تحلیلش به دارایی و نداری برمیگرده. همه جا شر به نداری ها منتهی میشه، همه جا خیر به دارایی ها منتهی میشه. خود به اینجا برسون، به درد کجا میخوره؟ به درد بحث هست میرسونه تو سنویت به جایی این میخوره بنزر شاید به درد بحث تحلیل فلسفه اخلاق و امثال اینها هم بخوره ها، یعنی بنیاد های اون مباحث هم باشه.
حتی ما این مطلبی که میفهمم، من خواهم بگم همین مطلبی که میفهمم، مثلا نسبتون رو با نفس فرد نگاه میکنه، بعد به حسب نقصهایی که بهش وارد میشه اطلاق. میخواهم بگم واقعا آیه تو عبودهگینی اینطوریه، یا یعنی اینکه همین دارایی تناسبی با نفس فرد نداره به همین اطلاق شده. حالا فیلسوفان چون همیشه تو ذهن، اصلا میخواهم بگم تو ذهن فیلسوفان همیشه این بوده که وجودی عدمی رو اشان نگاه کردن، خیر و شر اصلا وجودی عدم. اما شما میگید به همون دارایی به حسبی که تناسب با نفس شما نداره، این دارایی اصلا ضرره براش. ما چرا بگیم دارایی همیشه نافعه بعد به نفس نگاه کنیم شر در بیاریم؟ بعد دارایی برای این نفس نافع نیست. تو این رابطه ببینید آموزهای دینی بهش میگه که اصلا این خیر نیست، باید کنار عمل قرار بگیره. خود دارایی ها میخوام بگم با آدم ما یه تحلیل هستی شناسانه ناشی از نگاه فیلسوفان رو آوردیم توی سطح آموزهای دینی. اگه تو نگاه کنی اصلا دارایی خیلی
میدونم، اگه اینجوری باشه این دارایی چرا در جای دیگه هستش خیره؟
تناسبات داره دیگه، با نفس و تناسبات داره.
یعنی خونسا خارج از این حیز که مثلا اینجا خیلی
نه، خب شما همش رابطه این نگاه میکنه، یعنی دکه از ذریب دارایی ها شما اطلاق خیر در میارید. یعنی این نفس با این نفس با هم دیگه رابطه هاشو میبینید، اون رابطه این دارایی با دارایی نفس سازگاره، سازگار نیست اینطوری.
به حال دوباره وجود در
میاره دیگه خارج از میخوام بگم الان این نحوه تحققی که در اینجا داره به لحاظ نفسی چطور جاهای دیگه هستش خیره؟
خب بحث این که اصلا باید
چطور در مقایسه با او شر شد؟
اصلا با همین میخوام بگم این قیاس بالاخره این مقایسه قیاسی که من دارم فارغ از رابطه های خارجیش تحلیلش میکنم، نه اصلا دو تا امر وجودی با هم دیگه تو خارج داره تحلیل میشه، اینا با هم سازگار
خب نیستن. خب بعد به درد چی هم میخوره؟ من به درد بحث خیر و شر و قضای الهی هم میخوره اونجا. نه مثلا اونجوری باشه، مثلا خود یک وجود شر باشه، اون وقت خداوند یک در انتصال به حضرت حق یک شر آفریده مستقیم. یعنی اونجا هم ما باید فکر اونجا هم بکنیم، بحث عدل الهی و اینا هم باید فکر اونجا هم بکنیم. به معنوس خیلی واضح فهمشتن نگرفتم، یعنی ما چه هر چی اگه تجربی باشه گفتم اینا بیشتر تجربیه، همه جا میبینیم شر همراه با یک سری ندایا و ابدان ها و ایناست. مثلا علم هم گفتم برای شما خوب نیست به خاطر اینکه مشکلاتی رو برای شما فراهم میکنه، ولی علم وقتی شما فکر میکنید دانستن اون چه مشکلش کجاست، چون مشکلاتی رو به من فراهم میکنه این اشکال داره، یا هر چیز دیگری رو که آدم بخواد مقایسه کنه. یه علم مثال خیلی خوب مثلا مال، صرف مال چه مشکلی داره؟ حالا باز یه چیزی اون لم مطلوبیت که گفتم این که مال با نبود مال، مال بهتره توجه کردین خیره، این خیلی مهمه در بیاریم. اگر ایشون چیزی نگه میگه تو همه به طرف مشتاق هم مثلا اینجوری داره میگه، خب این میگه در بخواد
مفهوم میفهم بودید به شرط لا اولا به شرط مفهوم به شرط لای دیگه معنای
مستری به شرط لای معنای
مستری
آره به شرط لای مستری به شرط لای از این که در فاعل باشه، کار به فاعل نداره
معنای
اون مفعول اینا فاعل و مفعول و متعلقات نه، همین مستری به شرط لای این خودش رو نگاه کنید
حالت ادبی شو داریم، چرا ما بعد اینا از مفهوم جدا کنیم؟ یعنی
چون مفهوم هر دو مفهومن، اون تو این مفهوم دو جور میتونی نگاه کنی،
همین
که میفرمایید تصویر کردن. آره حاجی صاحب تصویر کردن میگه وجود مستری با وجود آن بدی یک چیزه،
چه نتیجه فلسفی داره این
تفاوت؟ به خاطر اینکه تو عبارت اصطلاح بعضی جا داره وجود آن بدی بعضی داره مستری، بعد میگه مستری که ذهنیه، بعد میگه خب مستر هر مستری ذهنیه، اونجایی که لا به شرط باشه اینجوری نیستش، خودشون باز میگه این لا به شرط و مستر یک چیز هم یک مفهوم هم دو جور که نگاه بکنید اینجوری میشه، ما دنبال محکیش تو خارجیم
تو جفتش همینه، میخوام بگم تفکیک مفهوم با معنای مستری همینه.
خب مفهوم دو تا بروز داره،
چه نتیجه فلسفی داره؟
چون خلط میشه اینو گاز دارم، نه گاز رو با هم خلط میشه، مثلا میگن مستری ها که اعتباری یکی با مستری که ذهن درست میکنه هیچی توجه نمی کنه که مستری منظور ما نیست، یعنی مفهوم به ما رو مفهوم چه میخواد لا بشه چه بشه لا باشه مفهوم یه خلق خواصی داره،
درست.
چون بعضی مثلا گفتن مستری که باشه میشه اعتباری ذهن ساخته
برای بعد این عبارت اینجا بود نفس حقیقت وقوع و ما به هل وقوع اینجا مگه در واقع ذات وجود رو معنا نمی کنه؟ یعنی داره میگه
ذات
همون
وجود
اصالت وجود
همون وقوعه، آره همون یا ما به هل وقوعه،
ما به هل وقوع یعنی چی؟
یعنی اون چیزیست که به واسطه او واقع واقع میشه،
یعنی از این واقع یه جور آره پس به یه معنا
نه همون تفسیر یعنی در واقع حقیقت وقوع همونیست که همه چیز به او واقع میشن،
که قوم میکنه انگار داره به این تیکه دوم میزنه وقوع شیء آخر حول ماهیه به این و ما به الوقوع داره میکنه
سمان کنه وقوع وقوع خودش باشه یا وقوع شیء دیگر باشه، نه این درسته وقوع شیء دیگر حالا بچه داره دامه وقوع شیء آخر نه درست دیگه
یعنی واقع اینجا انگار همین قوه اینجاست، یعنی دو تیکه خود اینجا
نه این دو تا که یکی حقیقت وقوع و ما به الوقوع حقیقت وقوع تفسیره، این حقیقت وقوع همونی که به اون واقع واقع هست،
پس این تو اوه چرا داره اینو میگه؟
چون دو چیز ما داریم، یا که وجود هستش که واقع میشه
اینو محتواش متوجه میشم، میخوام بگم که ما که محتوا قائل هستیم به این که مگه وجود میاد ماهیت رو اصیل میکنه، ما میگه وجود میاد
واقع میکنه،
واقع میکنه موجود میکنه نه اصیل میکنه،
اصیل مشکل نگفت اصیل کیش خیلی اصلا گزار نبود،
چرا اون چیزی میگیم نفس حقیقت وقوع
و ما به الوقوع
واقعا تفسیر بگیرید،
درست میگی نفس حقیقت وقوع و ما به الوقوع
که نفس حقیقت وقوع
ماهیت رو نمیگه که
چرا این جلوتر نمیگه سوام کانه داره همین رو تفسیر میده دیگه، سوام کانه که وقوع نفسش باشه ها وقوع شی آخر
این وقوعه وقوع ماهیت باشه، ولی وقوع همون حقیقت وقوع و ما به الوقوعه، این وقوع ماهیت ماهیت باز غیر از وقوعه،
این غلط میشه که ما بگیم ماهیت اصیل میشه به وجود،
نه غلط نمیشه ولی این جمله نمیخواد بگه، میگه که وجود حقیقت وقوع یا و ما به الوقوع هستش، حالا یا وقوع وجود به او هستش یا وقوع ماهیت به او هستش، ولی وجود چیه؟ حقیقت وقوع ما به الوقوع، نمیخواد بگه همون وقوع ماهیتی میگه باز تکرار همونه،
وقوع وجود وقوع ماهیت انگار وقوع داره متن میشه، انگار
وقوع متنه
غیر از وجود که نیست،
نه اینجا چون دیگه خودشه دیگه خودشه اون دیگه خودش خودشه
استاد اصلا